بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در درباره مسئله حجاب بود و عرض کردیم که در اینجا دو مسئله، یکی راجع به این که بر زن چه چیزی واجب و لازم است و دیگر این که برای مرد چی حرام است و چقدر و چی جایز. برای این که باز یه تذکری باشه از رؤوس مطالب، اموری که مسلمت این است برای زن نسبت به غیر محارم پوشوندن غیر صورت و کفین، این جزء مسلمات و ضروریات است. یعنی در ماورای وجه و کفین نه ما در قرآن یا حدیث میتونیم دلیلی پیدا کنیم و این که واجب نباشد، بلکه همه دلیلها در این است که پوشوندنش واجب است و نه حتی در میان فتواها قائلی وجود دارد. پس اون اساسا مستحب. بس فقط و فقط راجع به وجه و کفین است و بس. اما در مسئله نظر برای مرد آیا جایز هست نظر کردن به اجنبی به غیر محارم، اون هم باز این جهت قطعی و مسلم است که اگر نظر تلذذی باشد، یعنی نظری باشد به قصد تلذذ و برای تلذذ، باز هیچ شک و بحثی نیست که اون هم حرام است. کما این که اگر نظر تلذذی و به قصد تلذذ نباشد ولی خصوصیت ناظر و منظور الیه مجموعاً در شرایط و وضعی قرار دادن که ریبه هست، ریبه یعنی خوف لغزشی پشت سر این نظر هست، اون هم حرام است. که این دوتای آخر، یعنی نظر تلذذی و نظر ریبه، همینطوری که بر صورت اجنبی حرام است، بر صورت محارم غیر زن شرعی، در صورت مثلا خواهر و مادر و زن پدر و دختر، در صورت اینها هم قطعا حرام است. حتی نگاه کردن در صورت مرد هم، مرد مثلا جوان و امرد و پسر بچه، اینها که نگاه کردن به اینها مسلم اشکال ندارد، ولی اگر نگاه کردن تلذذی باشد یا نگاه کردنی باشد که خوف وقوع در حرام هست، فرق حرام میشه دیگه. پس فقط نقطه نظر این دو مسئله است. آیا برای زن پوشوندن صورت و دو کف، که مقصود کف حالا خصوص کف نیست، اما از کف دست پشت دست، یعنی دست تا اینجا که به این بند دست میاد، آیا برای زن واجب است یا واجب نیست؟ و دوم این که برای مرد نگاه کردنی که تلذذ ذریع و نباشد جایز است یا جایز نیست؟ از این دو مسئله، از نظر اخبار و روایات، تقریبا یک امر مسلمی هست و بلکه ظاهر مفهوم آیم همین جور است که از خود آیات و از روایات کاملا میتوان فهمید که نه برای زن پوشوندن صورت و کفین لازم است و نه برای مرد نگاه کردنی که در اون نگاه تلذذ برای و نباشد، اون نگاه کردن حرام است. که ما روایاتش را قسمتی، البته نه همش چون خیلی زیاده، قسمتی از اونها را ما در اون جلسات پیش خوندیم که حالا من باز بعضی هاش را دو مرتبه میخونم که شما از اونجا باز مجموعه میشه قرائنی به دست آورد. مثلا در یه روایتی هست از حضرت رضا علیه السلام میگه که کسی سوال میکنه راجع به این که میگه به مادر زن اینجور سوال میکنه ان الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، آیا برای مرد جایز است که به موی خواهر زنش نگاه کند؟ فقال الله الا ان تكون من القواعد، نه جایز نیست مگر از زنان قواعد باشد. قواعد که حالا هفتم عرض کردیم زنانی که از لحاظ سن به حدی که بر سن رسیدن که از حد ازدواجشون گذشتن. قلت له اخت امرأته و الغریبه سوا، پس خواهر زن و زن غریبه مانند هم هستن؟ قال نه. قلت فمالی من النظر الیه منها، بعد گفتم پس بنابراین من چقدر میتونم به اون نگاه کنم؟ این دوبوی میرسونه در حالی که از قواعد باشد ها. فقال شعرها و ذراعها، به موش و ذراعش میتونی نگاه کنیم. البته این یعنی فرض دوم، سوال دوم در صورتی است که از قواعد بشه، چون اول فرمود که جایزه نگاه کردن. ببینید هر جا در هر موردی که سوال میکنند روات از یکی از امامها که آیا جایزه جایزی، یک جا حتی نداره که نگاه کردن به صورت آیا جایزه جایزی، صحبت نگاه کردن به بوس، یعنی اون چیزی را که فکر میکنند جایزه هست یا جایز نیست، استثناء هست یا استثناء نیست، فقط راجع به موی هست، ولی راجع به صورت هیچ سوال نمیشه. روایت دیگری هست از حضرت رضا علیه السلام راجع به پسر بچه، فرمود یو خذل غلامو به سلاته و حبت مصحب اسمی، بچه به 7 سالش که میرسد باید وادارش کنن به نماز، باید اخذش بکنن به نماز، از اون وقت وادارش کنن، واجب نیست، بعد این وادار کردن تربیتی که این کار اون بگیره و عادت کنه. ولا تغفل مرأت و شعرها منه حتی یختلف، و زن یعنی خیال نکنه چون از 7 سالگی باید نماز بخونه پس از 7 سالگی هم حکم مرد داره و زنها باید خودشان از او بپوشنن، نه، نماز را از 7 سالگی باید وادارش کنن، ولی زن موی خودش را از اون لازم نیست بپوشاند تا وقتی که به حد احتلام و بلوغ برسد. باز ببینید موضوعی را که ذکر می کنند باز پوشندن موی است، هیچ این مسئله مطرح نیست که زن صورتش را نپوشاند از اون تا وقت به حد بلوغ برسد، زن مویش را نمی پوشاند تا مادامی که لازم نیست بپوشاند قبل از اینکه به حد بلوغ برسد. باز راجع به خواجگان، راجع به خواجگان یه مسئله ایست، البته اینم از جاهایی است که روایات خیلی دلالت دارد، گو این که فتوا چندان با این روایات موافقت ندارد، این است که ببخشید قبل از این که مسئله خواجگان رو راجع به مطلق مملوک، مملوک یعنی آیا همون جوری که کنیز مرد به مرد محرم است، غلام زن به زن محرم است یا محرم نیست؟ این تعبیر محرم بودن من غلط میکنم و البته این را عمدنم این اشتباه میگم، چون این تعبیر است که دیگران دارن و میخوام بگم اینجور نباید تعبیر کرد. فرق است میان این که بگیم که محرم است و آثار محرمیت دارد که مثلا فرض کنید که ازدواجش رو با هم دیگر جایز نیست، یا نه جایز است نگاه کردن او به موی این ولو محرم به اون معنا نیست. لازم نیست که اگر ما گفتیم که غلام یک زن جایز است به موی اون زن یا ساق اون زن نگاه کند، معناش اینه که پس اینا محرم هستن، مثل فرض کنید که
پدر شوهر و عروس هستن، اون احکام محرمیت بهش بارست نمونی. ولی این تعبیر بعضی ها کردن، ما هم از اینا پیگیری نمی کردیم. وقتی که سوال می شود در این زمینه، جوابی که هست این است که لا بأس ان یرى المملوک الشعر و ساق، مملوک مانعی ندارد که موی زن یا ساق زن رو ببیند. باز اون موضوعی که روش بحث می شود موی و ساق و این چیزهاست، نه چهره بود. راجع به خواجگان یک بحثی هست، راجع به خواجگان که آیا خواجه اهم از این که مملوک اون زن باشه یا نباشه. اگه خواجه مملوک باشه که داخل در مطلق مملوک ها هست، البته مملوکی که خواجه باشه بیشتر احتمال قول اونها محرمیتش هست. و اگر نه، همین مسئله خواجه حرمسرا ها که از قدیم هم معمول بود که سلاطین اینها رو توی حرم می بردن و این رو از نظر شرعی هم به این فتوا عمل می کردن، البته فتوای همانی که خواجه محرم هست، خواجه نصف حکم زن رو دارد با زن دیگر. روایتی داره که از حضرت رضای کسی سوال کرد که آیا زنهای حره و آزاد، چون کنیز که یکی بسندنش واجب نیست، آیا باید از خواجگان بنا بگیرن یا نه؟ بنا همون چیزی بوده به سر میکشیدن، بعد از بنا سوال میکنید. فقال فرمود کانو یدخلون علی بنات عبدالحسن ولا یتقنعن، فرمود نه، اینها بر خواهران من دختران پدرم موسی بن جعفر در خانه اونها وارد میشدن و اونها هم بنا نمی کردن، از اونها تقنع نمی کردن. راجع به چیز؟ راجع به زنان اهل ذمه بحثی هست که اون به جداگانه باز بحث میکنیم، یعنی زنان کفاری که در ذمه مسلمین باشن. البته اینم گفتن اختصاص هم نداره که اهل ذمه باشن، در واقع نساء کفار هست مطلقا، که این فتوه ها هم تقریبا تطابق داره. بر این نگاه کردن به موهای به موها و دستهای زنان کفار مثل یهودی ها، مسیحی ها، ارمنی ها، زردشتی ها و بلکه اونهایی که حتی هیچی که از اینها نباشن مانعی ندارن. و اون حدیثی که از پیغمبر روی این در این زمین نقل کردن، پیغمبری جلتا مون لا حرمت للنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن، حرمتی برای زنان اهل ذمه نیست، احترامی برای آنان نیست. یعنی خود هر چیزی که موضوع حجاب حرمت زن است، حرمتی برای آنها نیست که نگاه کرده بشود به موهایشون و به دستهایشون. اونها خب معمولا بوده است که موها و دستاشون را نمی پوشندن، همه بانهی ندارن. حضرت امیر هم روایت نقل کردن که فرمود لا بأس بالنظر الى رؤوس النساء من اهل الذمه، مانعی ندارد، مانعی نیست نگاه کردن به سر زنهای اهل کتاب. هر جا که شما سراغش میریم بیره، اساسا اون موضوعی که در هر جا که یه استثنایی وجود دارد، در اون استثناء موضوع وجه و تفهین وجود نداره، همش استثناء میاد روی موی سر، ذرا، دسته ها، آیا اینها جایزه جایزی. و حال اون که اگر نگاه کردن به صورت و کفین حرام می بود، حالا اینها باید در استثناء ها ذکر می شد. یعنی از باوری هست که آدم بگه که نگاه کردن به، یعنی هیچ کسی نگفته این حرف ها، البته به سر زنان اهل کتاب مانعی نداره، هم به صورت چه مانعی داره؟ چون اون مفروغ عنه بوده، اون که دیگه اهل کتاب و غیر اهل کتاب نداره، اون مفروغ عنه بوده که در همه جا جای زرف نگاه کردن، اونی را که سوال می کردن و جواب می دادن فقط موضوع مو و سر و دست ها بودن. البته راجع به این زنان اهل کتاب این این از لحاظ فتوا مورد اتفاق هست. چیزی که هست، بعضی از علما عقیدهشون هست که ما باید ببینیم در اون زمان که زمان پیغمبر بوده است چه مقدار از بدن رو اینها نمی پوشیده اند. سرشون رو مسلم نمی پوشیدن، دستهاشون رو هم تا یه حدودی نمی پوشیدن. خب اونقدر مسلمه که نگاه کردنش مانعی نداره. البته در همه اینها، اینو من جلوتر شما چطورشون رو عرض کردم، در تمام اینها، در تمام استثناها نگاه کردن بدون تلذذ الا یک جا، الا یک جا، در نگاه کردنی که انسان در مقدمه خطبه، در مقدمه خواستگاری که زنی را میخواد ببیند برای ازدواج، اینجا اگر که حتی تلذذی هم باشه که قهرن تلذذ درش هست، یک کسی که به عنوان خواستگاری یه دختری رو میخواد ببیند برای ازدواج، مستلزم حتی ریبن درش هست، خریداری از کردیم. در نگاه خریداری با اینکه این جهت هم هست مانعی نداره، اما به جهت خریداری باشه. توجه داشته باشی، توجه داشته باشی، لعب میکنه. ببینید آقا، ببینید انسان، آقا در جایی که فرق از میان قانونی که فرض کنید که خود بشر وضع میکنه و دولت وضع میکنه و قانونی که خدا وضع میکنه، انسان اگه از قانون دولت میخواد پیروی بکنه، در حدودی پیروی میکنه که اون منطق لفظ قانون میگیره، ولو برخلاف روح قانونم عمل بکنه، میگه قانون که اینجور گفته من که اینجور رفتار نکرده. اما قانون الهی که انسان وقت روح قانون رو میدونه که اگر به حکم وجدانش میخواد عمل بکنه، دیگه سر خدا که نمیشه کلا گذاشته. حالا میگن اگر انسان زنی را برای خریداری نگاه بکند مانعی نداره. یک کسی از که 10 سال هی چشم چرانی میکنه، میگه که من هنوز چشم خریداری دارم نگاه میکنم. نه، این که درست نیست، این که معلومه حقیقت نداره. و حتی اینه تصریح کردن، گفتن اونم درست نیست که یک کسی دائما کارش نگاه کردن به زنها باشه به طور عموم تا توی اینا پیدا بکنه. نه، اگر یک زن بالخصوصی را قبلا بهش معرفی کردن و واقعا روی این زن فکر میکنن، فکر میکنه سایر جهاتش را، این کی هست مثلا، فرض کن فکرش اینه که این زن مثلا باید تحصیل کرده باشد یا نباشد، از 6 کلاس بیشتر درس نخونده باشه، حتما اون که بعضی هاش حرف میکنن، یا نه حتما لیسانسیه باشه، اهل فلان جا باشه، چجور باشه. وقتی این شرایط دیگه اش دید که این شرایط خوبه، این یه موضوع باقی مونه که واقعا اگر دید و از نظر دیدن پسند کرد دیگه سایر شرایط فراهم است. در اینجاست که این نظر رو میگن نظر خریداری. واقعا اصطلاح خوب نیست. بله. حالا مثلا خریدار را ما گفتیم، خریدارم که اون خریدار وصال غیر از خریدار رقبه است، مانعی ندارد. ولی خوب حالا تعبیر بود آقای دکتر نوزخش کرده، اما مثل تعبیر کرده. بله عرض کردم که نمیتونم منظور فقط تلذذ باشه. اگه منظور تلذذ هست، پس منظور خواستگاری نیست. اگر آدم منظورش تلذذ هست که پس منظور خواستگاری نیست. ولی در غیر اونجور نگاه کردن خواستگاری، انسان ممکنه که نگاه میکند، احیانا ممکنه تلذذ هم ببرد، اما در اینجور جا توأم است، یعنی عملا توأم است تلذذ، نه این که از این نگاهش به قصد تلذذ است، نگاهش به قصد خریداری. این هم باز چند تایی از این روایت بود که عرض کردم که خواستم عرض کنم که از مجموع اینها این مثل استفاده میشه به زیادم هست. اینقدر روایات از طرق شیعه و سنی که من هرچه نقل کردم از طرق شیعه بود که نقل کردم، از طلب شیعه و سنی در این زمینه هست که قابل، یعنی احساس خیلی سخت است و زیاد آدم باید که بخونه، چند روز ساعت باید روایت آدم بخونه تا همه اینها رو بیره. حالا چند مسئله دیگری هم هست که این مسئله رو عرض بکنم راجع به همین موضوع اهل ذمه. عرض کردیم این را خوب فتوا هم هستش، مرحوم آسان کازم در اردن فرماد یجوز نظر الالسا اهل ذمه بل مطلق الکفار، جایز نگاه کردن به زنان اهل ذمه، اختصاص نداره به اونهایی که در ذمه مسلمین هست، بلکه مطلق کافرها، مع عدم تلذذ بر ریبه ای خوف الوقوع فی الحرام اما نه برای بدون تغذیه و بدون رضا. بل اعبد الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. و اعبد این است اکتفا کنه به اون مقداری که عادتا نمی پوشانند. مثلا ممکن است که وقتی بیرون میاد عادتا چه مقدار بدنش می پوشانه چه مقدار نه، ولی بس شما تو خونش وقتی برید در یه لباسی باشه که مکشوفتر از حدی که عادتا می پوشانه، آیا باز نگاه کردن جایز و جایز نیست؟ آقای بروجردی میگم که بلکه باید اکتفا کرد به اون مقداری که در اون زمان معمول بوده، ولی حالا در زمان ما ممکنه عادتشون به شکلی باشه که خیلی بیش از اون زمان مکشوف تر بیان بیرون. مثل اینکه فرض کنید که سینه و پستان و اینها رو نمی پوشن و در صورت قدیم می پوشن، نه شاید اشکال میکنن که اون مقداری که حالا زیاد تر شده نگاه بکنن. یه مسئله دیگر در دنبال این هست، و قد یلحق بهم نساء اهل الوادی و القرى من الاعراب و غیره. یک فتوا اینجا وجود دارد طبق یک روایتی که مرحوم آسان کده میگن برای ما مشکل از قبول کردن این که اشکال میکنه، فتوا از هیچ طرف هم نمیده. با اون این که روایتی هست که طبق این روایت هم بعضی فتوا دادن که به این لا بأس بالنظر الى رؤوس النساء اهل تهامه و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانهم زانوه لا ينتهون. امام فرمود مانعی ندارد کسی به سر زنان اهل تهامه نگاه کند، به سر اون زنها، باز این موضوع سر اینجا از استثناء، و اعراب به زنان عرب، عرب یعنی بادیه نشین، اعراب در اصطلاح اصلی که قرآن میگه الاعراب مقصود بادیه نشین است در مقابل شهر نشین، و این زنهای بادیه و اهل سواد، اینهایی که اهل سواد کوفه، سواد کوفه، سواد ظاهرا سواد کوفه، قرایی بوده در اطراف کوفه که این قرا ظاهرا چون خیلی زیاد بوده یا اینکه به نظرم میگن که جای محل آبادی بوده که کشت و کار خیلی زیاد میشده که از دور نگاه میکردن اون سیاهی به چشم میخورده، اینا رو میگفتن اهل سواد. بل علوج، علوج جمع علج است، علج این غیر عرب هایی که خیلی همچین مثلا بی سوادی اینها هستن، تقریبا حکم اعراب بادیه نشین داره ها، غیر عرب بادیه نشین، نگاه کردن به سر زنان اینها مانعی ندارد. چرا؟ لعنهم اذا نهول لا ینتبون، این اصلا یه عادتشون به اینه، اگه بهشون بگی سر زیر پوش نمیپوشه، بهش بگی سر زیر پوشه گوش نمی کنه، چون گوش نمی کنه برای این مردها واجب نیست که پس نگاه نکنن، یعنی حرام نیست نگاه کردن، نگاه هم بکنن مانع ندارد. باز تمام اینها عدم تلذذ داره و توش هست، هیچ شکی درش نیست. بعضی از فقها همین جوری که ظاهری این حدیث هست فتوا دادن و فتوا میدن، ولی مرحوم اسلام کاظمی اینها فتوا نمیدن، بلکه اینجور میگن که شاید مقصود این جهت هست که در جاهایی که این جور زنها هستن، کوچه و بازارهایی که این جور زنها هستن، بر مردها واجب نیست که تردد رفت آمد در محلی که اینها هستن قدغن کنن برای خودشون. یعنی اگر میخوان رفت آمد بکنن اینجا رفت آمد بکنن، قهرن چشمشون به سر این زنها میفتن، مانی یعنی شما نبا خب چونو به حرج بیاندازن دیگه، مثلا در فلانجا چون این جور زنها زیاد هستن، نام سراشون لخت است و تو این کوچه و بازارها، پس ما تو این کوچه و بازارها نریم. میفرمایید که ببینید به حالشون این است که اگه بهشون بگیم نکن گوشه میکنن، بنابراین مانعی نداره. این مقدار رو فتوا میدن، نه اینکه غیر این موضوع هم اگر که غیر موضوع تردد در کوچه ها و اینها باشه حکم یه استثنای دائمی باشد، اون رو اغلب در فتواها قائل نیستن. و روی این بعضی ها مثل مرحوم این چیز من آقای جزائری نقل میکردن از این مرحوم عبدالهادی که ایشان به این روایت تا چه روایتش اتفاق سند چند صحیح و معتبر هست، ایشان میگفته به این که این علتی که در این روایت هست لعنه هم ازان نهو لاینتهون، این قاعده عمومیت پیدا میکنه در غیر این زنان بادیه نشین و دهاتی، یعنی اون زنان شهری هم که همین حالت رو دارن، که اگر بهشون بگی که بپوش گوش نمی کنن، اون وقت بر مردان حرجی نیست نگاه کردن، یا لااقل در پیچ و بازار تردد کردن با این که می دونن که چشمشون هم به قریب زن ها می افتن. این هم یه مسئله که راجب این ها بود. یه مسئله دیگه هم عرض بکنیم راجب شنیدن صدای اجنبیت، آیا شنیدن صدای زن حرام است یا حرام نیست؟ این هم ظاهرن دیگه از لحاظ فتواها مسلم است و سید در آوردن کلمه لا بأس به سماع صوت الاجنبی یا شنیدن صدای زن اجنبی حرام نیست، اینم با حساب تلذذ ریبتش نباشه، مالم تکن تلذذ ولا ریبت، من غیر فرق بین الاعمى والبصير، فرق نمی کنه که کور باشه یا بینا، نه اینکه آدمای کور میتونن بشنون ولی آدمای بینا نمیتونن بشنون، فرق نمی کنه. اگرچه احتیاط به این است که انسان وقتی که کاری ندارد ترک بکنه شنیدن را، اما و یحرم علیها اسماع صوت الذی فیه تهییج للسامع به تحصیله و ترغیبه، در زن حرام است که صدای خود را به شکلی که برای شنونده هیجان آور باشد، این که صدای خودش را نیکو بکند و نازک بکند که برای او آشوبگر باشد، برای او حرام است شنوندن همچه اینجور صدایی، یعنی اینجور حرف زدن، کما این که قهنان در این نکه نکفتن برای یه همچه مردی هم اینجور شنیدن بعد حرام هست. آیم فرمود فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، زنها خضوع در این خضوع همون ترغیب هست، ادا و اطفال در آوردن در سبک حرف زدن، این کار رو نکنن تا در نتیجه اگر کسی این بیماری در دلش هست به اونها طمع ببندن. فیض معلذی بی قبلی ما، این تقریبا از مسلمات هست که شنیدن صدای اجنبی در این حدودی که عرض کردیم که تلذذ در ریبه نباشد و در اون صدا هم حال عادی داشته باشد، نه اینکه اتواری باشد و به منظور تهییج شنونده باشد. اول دلش خود آیه نمیگه زنها حرف نزنن، میگه لا یخذعن بالقول، اگر میخواست یه زنها در مقابل بیگانگان حرف نزنن صداشون شنیده نشه، خب میگم اصلا صداشون به گوش اون نشنوانن، میگه نه لا یخذعن بالقول. بعدم همینجا رو که علما گفتن سیره قطعی و مسلم است، همه کس میدونه که از زمان پیغمبر تا زمان ائمه همیشه زنها می آمدن اونجا سوال جواب می کردن، مسئله می پرسیدن، جواب می گرفتن، این از مسلمات هست. در شرح لومعه ظاهرن خود شهید اول فتوایی دارد که صاحب مستند از این فتوا تعجب می کند و تنها شهید اول گفته است که حرام است شنیدن صدای اجنبیه. این فتوا اونقدر عجیب است که آقای حکیم در مستمسک در پاورقی میگه من از احتمال میدم این غلط مال نساخ باشه، مثلا ولا یحرمو بوده است حرام نیست و یحرمو گفته، یعنی اینقدر این فتوا بر خلاف اصول جلوه میکنه که یه نفر تعجب میکنه از این فتوا و دیگری میگوید به این که من از احتمال میدم غلط مال نساخ. مسئله دیگر مسئله مصافحه کردن است. آیا مصافحه کردن مرد و زن اجنبی؟ باز تأکید میکنم اینا همه در صورتی است که درش تلذذ حرفا نباشد، جایز و جایز نیست. در این جهت هم باز فتواها و روایات تطابق دارد که لا یجوز مصافحه الاجنبیه، مصافحه کردن و دست دادن با زن اجنبی جایز نیست. نه هم لا بعثبه من ورای سو، مانعی ندارد که از ورای جامعی باشد، جامعی همین قدیر جامعی حائل بشه مثل دستکش. روایت هم دارد، در یه روایت از حضرت ساده وقت سوال میکنن که هل یصافح الرجل المرأة لیست بذات محرم، آیا مرد با زنی که محرم نیست میتواند مصافحه بکند؟ فقال لا الا من ورای استیاب، نه مگر از ورای جامعی. روایت دیگری سوال میکنه از امام، از حضرت صادق باز، ان مصافحه الرجل المرأة، دست دادن مرد و زن، مصافحه کردن مرد و زن، قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأه الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها. جایز نیست مرد مصافحه کند با زنی که بر او محرم است و حرام است تزویجش از قبیل، مگر زنی که با او محرم است، مثل خواهر و دختر و عمه و خاله و اینها، دختر خواهر اینها. و اما المرأة التي يحل له ان يتزوجها، اما زنی که محرم نیست و برای این جایز است که اون را به عقد ازدواج در بیارد، فلا يصافحها الا من وراء الثوب، نباید با او مصافحه کنند مگر از برای جامه. بلا اینجا یه قید اینجا اضافه دارد، بلا یغمز و تخبه ها، ولی در اینا دستش فشار ندهد. بلا یغمز و کفه ها این در اینا بلا ها بله. این ها ارز کنم که این هم ارز کنم یه مطلب که ارز کردیم که هست. یه مطلب دیگر من اینجا ارز بکنم و بعد اگر خواستید که خود مختصر ها بشه دارم او لنس هست و حکم لنس رو داره، اجازه بدید حکم لنس رو عرض می کنم که در اینجا دو مطلب هست که من این دو مطلب رو باید عرض بکنم. یک مطلب این که اینهایی که خوندیم همون مفهوم آیه بود و روایات، و از نظر مفهوم آیات و روایات شاید هیچ برای شخص تردیدی پیدا نمی شود در همین مسئله که عرض کردم، کما اینکه اون چه که من گفتم عقیده شخص خودم. مطلب اولی که میخوام عرض بکنم این است که این مسئله چون یک مسئله فتوایی است، باید هر کسی باید توجه داشته باشه که من نظر شخص خودم رو گفتم و این استنباط شخص خودم بود و به ملاحظه‌ای که الان عرض میکنم لازم، چون میدونستم این مدارک نقل بشود این مدارک نقل کردم. در این حال باید توجه داشته باشید که مسئله فتوایی. مطلب دوم، اینهایی که عرض کردم فتوا هم با اینها مطابق هست و فتوای بزرگانی هم با این مطابق است، اما این فتوای اقلیت است نه اکثریت. مثلا در میان قدما مثل شیخ طوسی اینطور فتوا میداده است، در میان علمای قرون تقریبا ما قبل آخر مثل صاحب حدائق اینجور فتوا داده است، و از همه مهمتر در میان متأخرین مثل شیخ انصاری اینجور فتوا داده است. اینا هر سه نفرشون از فحول درجه اول علمای شیعه هستند. علمای دیگر همه این ادله رو نقل میکنن و میگن از نظر این ادله، یعنی همه که نه، بسیار مثل همین آقای حکیم در مستمسک، ولی پای فتوا دادن که میرسن میگه ما جرأت نمیکنیم فتوا بدیم، چون میبینیم که عمل مسلمین تا حالا بر خلاف این بوده است. یه والله اعلمی میزنند و رد میشن. این هم خودش یه مطلبی که عمل مسلمین بر خلاف اون چیزی است که از این ظاهر آیات و روایات استفاده می شود، و سیره مسلمین هم یه چیزی نیست که بشود او رو به زودی از دست داد، مگر اون که یک راهی یعنی تحلیل بشه که علتی. ما اگر فرض کنیم که مسلمین از صدر اسلام یه سیره ای دارن، به این سیره هم به طوری که این سیره کشف بکند از سیره پیغمبر و ائمه، اینها را این درسی است که از اونها گرفتن سیره روشی. اگر سیره و روشی باشد که این روش متصل باشد تا زمان پیغمبر، و به شکلی باشد که ما لااقل حد قوی بزنیم که این درسی است که در این روش از اونها گرفتن، این هم مثل یه دلیلیست برای ما دیگه، چون سیره خود پیغمبر حجت است، سیره مسلمی حجت نیست. ولی اگر سیره مسلمی کشف بکند از سیره پیغمبر حجت میشه دیگه. مثل همین موضوعی که در باب ریش اونایی که استدلال میکنن بعضی میگن دلیل محکمش همین است که ما میبینیم تا زمان پیغمبر که جلو بریم میبینیم که همه دارای ریش بودن، ریش میگذاشتن. پس بنابراین ما به این تمسک کنیم. بریم این ببینید در همون باب ریش اینجور جواب میدن، میگن اگر کسی میگفت ریش گذاشتن حرام است، این سیره دلیل میشه. گفتیم ما میدونیم مردم گذشته ما ریش داشتن، تا زمان پیغمبر هم همین مردم ریش داشتن، پس داری که ریش داشتن حرام نبود. اگر ریش گذاشتن حرام میبود اینجور سیره ای رو وجود نمیارن. اما بحث در این است که آیا ریش گذاشتن واجب است یا مستحب است، و یا واجب است یا مستحب. خب شما ما احتمال میدیم که ریش گذاشتن جز سنن و مستحبات باشه، لااقل یا مباح باشه. سیره فقط دلالت میکنه بر عدم و حرمت. عدم و حرمت اعم است از وجود، اباحه استنباط. ما احتمال میدیم واجب باشه که هر دو، شما احتمال میدیم مباح باشه، احتمال میدیم مستحب باشه. در این مسئله من در نظرم یه نکته هست، این نکته تاریخی و اجتماعی، و اغلب هم که فقها اینجا گیر میکنن سرش این است که به این مسئله اجتماعی توجه ندارن. و اینکه حجاب در میان عرب نبود و اسلام اون حجاب را آوردن پوشندن سر و گردن و از برم که سینه و این چیزها و نگاه کردن تلفظ را معنی کرد. و ولی در میان غیر عرب و اشد از اون چی که اسلام آورد بود، در ایران بود، خیلی شدید بود. و در میان رومی ها، یعنی در میان یهودی ها و مردمی که از فکر یهودی ها متأثر بودن، این به نحو شدیدتری وجود داشت. اسلام هم که باز کردن صورت رو واجب نکرد، نگو برزن واجب که صورت رو باز بکنن، و پوشندن سر واجب هست، باز کردن صورت رو واجب نه. قهرن مللی که آمدن اسلام اختیار کردن از همون عادت خودشون پیروی کردن، از عادت خودشون. اسلام که نگفته بود واجبه، اگه اسلام میگو پوش باز کردن صورت واجب است و پوچندن صورت حرام است، خب قهران مسلمان ها در خلاف اون سیرتی که مثلا کشف حجاب اگه میکرد اسلام، یعنی اگر کشف حجاب اجباری میکرد میگو واجب است بر زن که حتما صورتش رو باز بکنن. خب در مورد احرام هست عمل هم میشه، و در غیر احرام چطور؟ در موقع احرام هست عمل هم میشه، ولی در غیر احرام که واجب نکرده، چون واجب نکرده است مختار مختار کرده. قهران وقت مردمی ملت اونم در این جور مسائل برای یک موضوع عادت بکنن، روی عادت خودشون عمل میکنن. و تاریخ نشون میدهد که غیر اعراب پوشندن صورت را لازم میدانستن، عادتشون در این بودن. از این سیره بیشتر حکایت می، یعنی سیره حکایت نمی کند از روش پیغمبر و امام به این شکلی که الان بود. یه چیز دیگر هم در اینجا هست که ممکن است اون را هم دخیل دانست، که اون مطلب واقعا هم اساسی، یعنی یه احتیاطی، یه مطلب است که آقا هر فقیهی روی حس احتیاط هم اینجور هست، حس احتیاط اینجور هست. هر کسی آقا این رو در وجدان خودش میدونه که دو چیز، یکی در مرد و یکی در زن وجود داره. اونی که در زن وجود دارد میل به تبرج است، خود نمایی جزء طبیعت زن. و اونی که در مرد وجود دارد میل به نظربازی. توجه کردید؟ این هر دو وجود دارن. اینا شوخی بود، البته به صورت شوخی بود مجله توفیق نوشته بود، ولی این حقیقتی نوشته بود. این همه که شعرا عرض کنم که زن را تشبیه کردن به سر، خیال میکنن که مقصود این است که قامتش مانند سر را، نه، مثل سر تو این هوای ظرف زمستونی و تو این برف ها بود بالای زانو میپوشه و سرخ هم میشه و در این حال از خودم که لباس نمیپوشه روی، یعنی مثل سر تابستون زمستون یه حال داره. این حکایت میکنه از میل شدیدی که در زن به خود نمایی هستی، یه حقیقت نقطه مقابل میل شدیدی در مرد به نگاه کردن و دیدن هست و نه نگاه کردن عادی، چشم کرانی و لذت بردن. یه عبارت بیلدران در لذت فلسفه داره که برای تنابردن میگه در رفتار انسان امری پایدارتر و ثابتتر از نگاه مردان به زنان نیست. ببین این جانور مکار چگونه مراقب شکار خویشتن است، در حالی که خود را به خوندن روزنامه مشغول داشته است گوش به گفتارش فرار، و ببین که چگونه درباره سید جاودانی اوست خیال و تصورش را در نظر آر، که چگونه پروانوار به دور چمع میچرخد. این حالت است که بالاخره در بشر هست. این است که این چیزام هست با همه قیدهایی که بکنند خودش حقیقتی که در روایات آمده است، ولی اون حقیقت را هم از نظر نمی شود دور داشت، یه همچی چیزی هم هست. بروی همون حساب جرأت نمی کنه یه فقیه با این همه که دلائل می بینه با جرأت نمی کنه طبقی این دلائل فتوا بده. آخر کار که می رسد یه ولی احتیاط حرق نشود اینجا در این حال احتیاط، و یه احتیاط همچین خیلی هم بی جان نیست، یه احتیاطیست که از نظر غرایز بشری انسان نگاه بکنه بینه احتیاطش هم احتیاطی. روی همین جا، روی همین حساب یه مطلب دیگری در کار میاد. یه فلسفه ای را بعضی پیروی میکنن به اون فلسفه ای نه، میگن آقا در اینجور مسائل انسان هر چی که نگوید به مردم بهتر است، کتمانش بهتر است از بیانش. بنابراین در همین جلسه و حرف کردن که یک کسی یه آقایی پیشنهاد گذاشتن نامه برای من نوشته بود و با یه شرحی تقدیر زیاد کرده بود این کتاب داستان راستان، که من این تمام داستانهای این را با مدارکی که شما نقل کردی دستم تصدیق کردم و دیدم همه 100% مطابق با این مدارک، و در این حال که هیچ شما نکم کردید نه زیاد اینقدر داستانها رو شیرین در آوردید فلان فلان، فقط دو تا انتقاد دارم. یکیش این است که اون داستانی که راجع به تقسیم کار حضرت زهرا و حضرت امیر نوشتید اون رو قاعدش بود درست است هست، ولی قاعدش بود شما نمی‌نوشتید. برای این که در اون داستان اینجور است که در مواقعی که کارخانه تقسیم شده بود کارهای بیرون برای حضرت امیر و کارهای داخلی برای حضرت زهرا، به این طرز تقسیم کار را حضرت رسول کردن در همون ابتدای کار، ابتدای عروسی، ولی در مواقعی که حضرت امیر بودن در خانه به حضرت زهرا کمک میکردن و در مواقعی که حضرت امیر نبودن کار بیرون را هم حضرت زهرا خودشون انجام میدادن، که یه روزی آمد دید اونقدر از کار خانه و غبار روبی چون بچه دارم شده بودن کرده از حب تقبر رد سیابه ها که جامعه هاش غبار آلود شده است، به این قلب دیر دیر را به اصطلاح رفته است اونجا مثلا آتش روشن کرده است که لباس هاش دودی شده و چرکن شده است، و اونقدر چون در مدینه آب جاری که نبودی چند تا چاه بود از خارج که آب را باید دارن با مشک بیارن، به این قدر مشک را خودش به دوش کشیده است و آورده است، حتی اثر از فی صدرها اون بند مشت روی سینش اثر گذاشته. این آقا نوشته بود که اینش را بی خود نوشید، تا اگه نوشید از این سوء استفاده میشه، مردم از این سوء استفاده میشه، ولی این به نظر من درست نیست، خصوصا در عصر حاضر درست نیست. اگر بدانند که وجه و تفصیل مستثنا هست، ولی اگر خیال بکنه اینم مستثنا نیست، امر دایر است. میان این که همچین سر تا پاش پوشیده باشد یا یه ذره از بدنش باز باشه، اینو او که عملی نیست برای من. حالا دیگه من برم مثلا سر تا پام بیام چاپیون یا حرفا مثلا به اون کارا بیام بکنم، اون که نیست. یه وقتی که چه فرق میکنه که آب که از سر گذر چه یک نه چه صد نه، وقتی که برای که صورت ما رو ببینم خب تمام بدن ما دیگه چه فرق. من خیال نمی کنم اینجور مصلحت اندیشی درستی باشه که اگر کسی مثل خود من عقیدش این است که پوشندن صورت و کفتین واجب نیست و نگاه کردن بدون تلذذ برای بهم به صورت و به بعد چهره و کفتین مانعی ندارد، به خاطر این مصلحت که سوء استفاده شود، میگم سوء استفاده کردی، به خاطر این مصلحت باید این را کتمان کرد و نبود فرقی من نه. و در خود اسلام که این حرف رو گفته است، همین رو در نظر گرفته به طور قطع و یقین عملی نبوده. اگر عملی می بود خود اسلام گفت بچه کفی نمید، نمی خواسته است که مردم به حرج بیفتند. یعنی همون ملاکی که در دیدن غیر وجه کفین هست در وجه کفین هم هست، همونی که نگاه کردن مو همون ملاکی که در او هست در صورت هم هست. ولی اگر می گفت صورت را بپوشانید، یک نوع حرجی و تکلیف شاقی برای مردم هست، او به ترخیص دارد. ولی آمد گفت که توجه زرنده در کار. این مطلعی بود که